منطقه حالا در رابطه با بحثی که فرمودید، ما همه سال تزریق واکسن رو از ابتدای مهر ماه داریم تا پایان سال. اونایی که پایان سال میزنن برای پیشگیری از آنفولانزای در واقع بهمن بهاری هست، اونهایی که در قول معروف مهر ماه میزنن برای همون آنفولانزای مصطلح در واقع پاییزی هست که خب بیشتر هم هست شورش و معمولا تو این تایم استفاده میکنن. اما این که در واقع حالا ما تایم بگیم که تا 15 مهر اصلا اینطور نیست، یعنی اصولا توصیه میکنن متخصصین عفونی که در مهر آبان تزریق بشه، همون که ما هر سال داریم که در آذر ماه، دی ماه، بهمن ماه هم مردم تزریق میکنن.
حالا نکته مهم آقای دکتر اینه که الان ما کرونا رو داریم الان باش درگیریم و اصلا به همین خاطری که اینقدر بحث واکسن آنفولانزا داغ‌تر شده و نکته مهمتر اینه که اصلا وارد نشده دیگه. شما میفرمایید
عملی نشده. من دقیقا خدمتتون عرض کنم 1.5 میلیون دوز واکسن رو از پنجشنبه در واقع تحویل معاونت بهداشت داریم میدیم. معاونت بهداشت انشاءالله اگه توزیعش ظرف امروز فردا انجام بشه شروع میکنه در مراکز بهداشت تزریق کردن. خب میدونه تعداد 1.5 میلیون دوز واکسن اونم تو مراکز بهداشت تو این شرایط با رعایت در واقع پروتکل ها یه مقدار سخت هست، ولی اولویت ما این در واقع سه گروه در واقع بیمارای خاص و پیوندی، زنان باردار،
بله،
و کادر بهداشت همان
و نمایندگان مجلس دیگه.
نمایندگان مجلس من توضیح میدم خدمتون، فعلا این سه گروه هستن که در واقع در اولویت ما هستن و به مراکز در واقع بهداشتشون میدیم. مجلس شورای اسلامی هم مستظر هستید که یه تعداد به هر حال 300-400 نفری تو خود مجلس، نه فقط حالا نماینده ها، یه سری افراد حالا مثلا بیمار ارزم به حضور شما بیماری های خاص ممکن داشته باشن، دیابتیک باشن، بیماری های زمینه ای دارن. معمولا هر سال در واقع مرکز بهداشت مجلس یا همون در واقع درمانگاه مجلس یه سهمیه از وزارت بهداشت میگیره
که
امسال بعد یه مقدار حالا شاید بگم دیرتر هم گرفتن، ولی قرار بر توضیح نبود اون حرکت زشتی که در واقع کرده بودن و یه فاکتور رو توضیح کرده بودن و توضیحاتی در واقع داده بودن کار قشنگی نبود. به هر حال ما چند هزار مرکز بهداشتی داریم که الان واکسنشون توضیح شده، ارائه شده. خب حالا شما ممکنه مثلا یه مسئول دولتی بیاد یه دونه واکسن رو از یه مرکز بهداشت بگیره تزریق کنه، اینو نباید در واقع به این معنا
الان مثلا بهزیستی گرفته آقای دکتر
جان،
بهزیستی الان گرفته
و عرض کردم ببینید کل سهمیه رو ما در اختیار معاونت بهداشت گذاشتیم که از طریق مراکز بهداشت برای این سه گروه تزریق کنن. حالا اگر تو بنیاد شهید، تو بهزیستی، توی ارزم بزرگ شما، نهاد ریاستی، هر جای این سه گروه باشن، مرکز بهداشت مکلف است براشون تزریق انجام بده.
مجلس هم همون مرکز بهداشت بهشون داده، اون خبری شده بقیه خبری نشده. آره
متوجه نمیشم، یه بار دیگه بفهم.
مجلس رو هم همون مرکز بهداشت در اختیارشون گذاشته واکسن؟
بله بله، مرکز. ببین اون چیزی که در اختیار مجلس هست خب قرار بوده رایگان باشه، مجلس قبول نکرد، گفت که ما خریداری میکنیم چون میخوایم به نمایندگان هم در واقع تزریق کنیم، منتها صحنه نمایندگان رو میگذاریم هر موقع شما بخیه رو توضیح کردین انجام میدیم. الان هم تزریق رو انجام ندادن تا جایی که من اطلاع دارم. و حالا ولی در کل میخوام عرض کنم که ما مشکلی که الان وجود اومده اینه که ما این تعداد که الان توضیح کردیم به اندازه سال گذشته، ولی ما امسال تا حدود 16 میلیون در واقع سهمیه رو دیدیم که انشاءالله تو داروخانه ها توضیح کنیم. الان که هم با شما صحبت کنم هیچ واکسنی در داروخانه توضیح نشده، مردم عزیز مراجعه نکنن به داروخانه.
یعنی شما 16 میلیون می‌خواستین وارد کنین، الان 1.5 میلیونش وارد شده تا الان.
بله انشاءالله الباقی هم وارد میشه. ما به هر حال چون خریداری شده، پولیس واریز شده، منتظر انشاءالله حمل. ما دو تا مشکل داریم، یکی انتقال پول، یکی حمل کالا، هر دو اینها مشمول تحریم هستن و اناد بسیار شدید در واقع امریکا و احفادش در این قضیه که اجازه نمیدن. یعنی هر
کانال مالی اروپا که برای غذا و دارو هم هست اونم الان
هیچ فرقی نمیکنه اصلا. اتفاقا جالبه بدونید که زمانی که آمریکا و شرکت‌های متوجه میشن که یک داروی مقصدش ایران هست، اگر اون دارو رو ما تولید داخل داشته باشیم من نمی کنن. اگر بفهمن ما تولید داخل نذاریم جلوگیری میکنن. جالبه مثلا داروهای متابولیک ما که مردم خیلی در واقع بیمارای ام پی اس به خاطر اون یا بیمارای سی اف اذیت هستن، جزء داروهایی است که ما تولید نداریم، مثلا هیچ کس تولید نداره، یه دونه کارخونه فقط تو امریکا هست تولید میکنن. اینا به معنی
که شما این مسئله که با جان مردم سر کار داره دستگاه دیپلماسی یا دوستانی که مسئول هستن و در مذاکره هم استادن برن برای مشکل حل کنن،
ولی متاسفانه انسانیت ندارن. من اینو خدمتتون میگم، متاسفانه چون واقعا چون یکی دو ماه اخیر لمس کردم وقتی یه دارویی که برای مریضی است که اگر مصرف نکنه جونش رو یا جون عزیزش از دست میره، نمیذارن بیاد، مقاومت میکنن تو این قضیه.
ولی چون در مورد آی وی آی جی هم همین مشکل وجود داره، چون خیلی پیام فرستادن.
ببینید آی وی آی جی نه، ما آی وی آی جی رو خب یه سری شرکت های داخلی داریم که پلاسما رو استخلاف پلاسما رو در واقع میگیرن میفرستن در واقع شرکت، حالا پالایشگاه هایی که داخل کشور ما هست پالایشگاه نداریم، میفرستن پالایشگاه هایی که تحت قرارداد ما هستن، پالایشگاه استخلاص میکنه، فاکتورهای خونی رو خارج میکنه، برمیگردونه. ما امسال خیلی بیش از نیاز سالهای دیگه وارد کردیم، ولی مشکلی که به وجود اومده مصرف اشتباه اون برای بیماران مبتلا به کووید 19 هست. یه متاسفانه باور اشتباهی هست در بعضی از پزشکا که فکر میکنن آی وی آی جی برای این بیماری اثرگذاره، میان تزریق میکنن، متاسفانه سهمیه بیماری نفسی مینی ما دچار کمبود میشه. اگر نه ما آی وی آی جی واقعا دو برابر سال گذشته، حالا من نمیگم سال گذشته چون در واقع امسال خیلی مصرفش رفته بالا، تقریبا دو برابر مصرف یک سال ما وارد کردیم.
الان کجا تهیه کنن آقای دکتر؟
ببینید اصولا کسانی که در واقع آی وی آی جی رو رایگان تهیه میکنن از داروخانه منتخبی که معرف شده باید تهیه کنن، اونایی هم که عادی من در واقع فقط 10% رو پرداخت میکنن تهیه میکنن، از داروخانه های منتخب در واقع سراسر کشور تامین میکردن و ما هم در واقع چند مرحله واردات خارج از روال عادی گذاشتیم، یعنی فوق العاده گذاشتیم که اون کمبود رو جبران کنیم. فکر میکنم انشالله تو گمرک باشه، از اوایل مهر ماه ترخیص شروع شده، انشالله توزیعش هم انجام میشه، هم قلمهای انسولین هم آی وی آی جی انشالله به زودی تو در واقع بازار زیاد میشه. البته
از که به زودی یعنی که بالاخره شما خودتون پزشک هستین، بهتر از من میدونین الان کسانی که خانواده‌هاشون درگیر هستن با این موارد و دنبال دارو میگردن، به زودی براشون شاید پاسخ مناسبی نباشه. میشه یه تاریخی اعلام کنید بهشون که از این تاریخ دیگه در دسترس قرار میگیره؟
اوایل مهر ماه هم آی وی آی جی هم قلم انسولین به مقدار زیاد در حال واردات. خب میدونید یک مخزن در چند مخزن اینا وارد میشه، بچه‌ها رسالت میخوره تو داروخانه ها، شرکت‌های پخش توزیع میکنن. من فکر میکنم الان مشکل نباشه، یعنی اگر مصداقی باشه بیمار عزیزمون مراجعه کنه به معاونت غذا و داروی شهر مربوطه، راهنماییش میکنن که چه داروخانه هایی در واقع توزیع رو انجام میدن.
الان دوستانی که در تهران هستن بیان معاونت غذا و داروی وزارت
بهداشت، غذا و داروی دانشگاه تهران، تا دانشگاه هستن پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت غذا و داروشون راهنمایی میکنه داروخانه های منتخبی که آی وی آی جی رو توزیع میکنه.
خب ایشالله که حتما حل بشه مشکل دوستان.
معمولا
بازم پیگیری میکنه این موضوع
تو حوزه دانشگاه ایران، فکر میکنم بیمار داروخانه 29 فروردین باشه.
بعد خیلی هم پیام داریم در مورد شیر خشک سیمیلا کامفورت 1 که این ظاهرا اصلا حکم دارو داره برای یه سری از نوزادان، چون حساسیت دارن به شیر خشک عادی، شیر مادرم نمیتونن، اصلا غذاشونه دیگه، اینو نباشه چی نمیتونن بخورن و این نیستش آقای دکتر این شیر خشکم.
ببینید شیر خشک ها متأسفانه همشون مشکل انتقال هر روز داشتن. خب ما مستحضر هستیم، همه مردم دیگه هم فکر کنم میدونن که ما مشکل اصلیمون توی در واقع بازار کمبودها، ما برآورد کردیم بیش از 95% از کمبودهای ما مشکلشون تخصیص ارز، یعنی ما اگر مشکل تخصیص ارزمون حل میشد خیلی از مشکلاتون حل میشد.
اصلا یه بخشی میشه تخصیص ارز، یه بخشی هم میشه انتقال ارز.
دقیقاً انتقال ارز، بعد انتقال دارو تازه، یعنی اینا مشکلاتی که ما معمولا داریم.
حالا این شیر خشک تو تخصیص مونده فعلا؟
بله دقیقاً.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمدی. خیلی وقتا با مسئولین که صحبت میکنیم به هر حال دلمون میخواد که پاسخ بدن به مسائل، ولی وقتی باشون صحبت میکنیم خودشون هم انقدر درد دل دارن که بیشتر گلایه ها مطرح میشه. امیدواریم این صداها به گوش یه نفر برسه، حالا هر کس که میتونه مشکل رو حل بکنه. آقای رئیس جمهور فرمودن که ما در جنگ اقتصادی هستیم، مسئولان هم دارن فداکاری میکنن، انشالله این فداکاری ها نتیجه بده و این مشکلات حل بشه. با شما خداحافظی میکنم. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با ما گفتگو کردن و شرمنده شنوندگان اگر مشکلی که مطرح کردن پاسخ قانع کننده براش وجود نداشت، انشاءالله این صداها به گوش اون که باید برسه برسه.
آخرین بخش از تهران 24 این نوبت هم تقدیم شما شد. از برنامه پاک شهر با هم شنیدیم. خیلی سپاسگزارم از کسانی که از طریق 3094 به ما پیام دادن. آقای سید مجید حسینی از تهران شهرک کاروان، جناب میثم سعادت از پارک پردیسان شنونده برنامه ما هستند و اعلام حضور کردند. دوستان بیدار باش تهران رو فراموش نکنید. رأس ساعت 2 بامداد با اجرای سید یوسف رحیمی، به تهیه کنندگی محمد پاکزادیان، صدا بردار سعید خلیل نژاد عزیز هست. خیلی خیلی متشکرم که در این نوبت از تهران 24 همراه بنده و همکاران بودید. امیدوارم بیش از پیش مراقب خودتون باشید توی این دورانی که کرونا اعلام خط قرمز کرده برای کشورمون. شب بر شما خوش و خدا نگهدار. پشت کردم به همه دنیا،
سجاده بندازم تا رو به تو سجاده بندازم.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
با نام و یاد خدا، دوستان سلام.
کتابی که برای شما گوشه‌ای از آن را انتخاب کرده ایم، روضت الشهدا نام دارد. مؤلف کتاب روضت الشهدا کمال الدین حسین ابن علی واعظ کاشفی، از بزرگان علم دین و از اساتید ادب و نثر نویسان فارسی است که در سده نهم هجری می‌زیسته. مقدمه و تصحیح این کتاب را آیت الله شیخ ابوالحسن شعرانی بر عهده داشته است.
امام حسین علیه السلام قبای مصری در پوشید و عمامه رسول خدا بر سر بست و سپر حمزه سیدالشهدا بر پس پشت افکند و ذوالفقار شاه ولایت حمایل کرد و بر اسب ذوالجناح سوار شده آهنگ میدان نمود. پرده نشینان حجله عصمت از پی وی روان شده گفتند وا ویلا، ما را به که میگذاری؟ امام فرمود شما را به خدا سپردم و او وکیل من است در مهمات شما. چون حضرت به میان میدان رسید، نیزه بر زمین استوار کرد و گفت ای قوم، بترسید از خدای اکبر که شب برد و روز آورد و بمیراند و زنده گرداند و روزی دهد و جان ستاند. اگر بر دین خدای اقرار دارید و به رسولش که جد من است ایمان آورده اید، بر من ستم مکنید و بیداد روا مدارید و براندیشید از آن که فردا در عرصات جد و پدر و مادر من بر شما خصمی کنند و شما را از حوض کوثر آب ندهند. عیال و اطفال مرا که از تشنگی جگر ایشان کباب است، مقداری آب بچشانید تا من فردا بر شما خصمی نکنم. مردمان که این سخن شنیدند، بگریستند و بنالیدند. شبس ابن ربعی و شمر زلجوشن دیدند که کار از دست رفت و نزدیک شد که لشکری با عمرای خود به حرب درآید. در برابر حضرت آمده گفتند یبن ابی تراب، قصه به خود دراز مکن و این کبر از سر بنه و بیا تا تو را پیش پسر زیاد بریم تا بر یزید بیعت کنی و از این مهلک خلاص یابی و الا تو را بر این وجه می داریم تا از تشنگی هلاک شوی. امام سر مبارک در پیش انداخت. عمر سعد از قلب لشکر بیرون تاخته بانگ بر پیادگان زد که مگذارید که پسر ابو تراب دیگر سخن گوید و زود تیرباران کنید. اما امام در آن وقت به خیمه باز آمد. پس چون دید که اهل عناد و انکار در جدال می افزایند و از خصومت و عداوت باز نمی آیند، دیگر باره روی به میدان نهاده مبارز طلبید. یکی از عمرای شام که مردی نامدار و در میان قوم خود عالی مقدار بود، پیش امام باز آمد و گفت ای پسر ابو تراب، تا کی خصومت کنی؟ فرزندانت زهر هلاک نوشیدند، اقربا و چاکرانت لباس فنا پوشیدند و هنوز جنگ میکنی و یک تن تنها با 20,000 کس تیر میزنی. حضرت فرمود که ای شامی، من به جنگ شما آمدم یا شما به جنگ من آمده اید؟ من سر راه بر شما گرفتم یا شما سر راه بر من گرفتید؟ برادران و فرزندان مرا به قتل رسانیدید و اکنون میان من و شما بجز شمشیر چه تواند بود؟ و بسیار مگوی و بیار تا چه داری؟ آن مرد سراسیمه شده، دستش از کار فرو مانده و امام تیغی بر گردنش زد که سرش دور افتاد. پس بر لشکر حمله کرد و سپاه دشمن از ضرب تیغ و دست ضرب او هراسان شده به یک بار در رمیدند. پس یزید ابتهی بانگ بر لشکر زد که ای بیهنیتان، همه درمانده یک تن شده اید، ببینید که من کار وی چون سازم. پس سلاح بر خود راست کرده پیش امام حسین آمد و او به مبارزت در همه شام و عراق مشهور بود و به جرأت و شجاعت در ولایت مصر و روم معروف و مذکور. سپاه عمر سعد چون او را در مقابل امام دیدند، از شادی نعره برکشیدند و اطفال و اوراد اهل بیت از این حال واقف شده بترسیدند. اما امام بانگ بر ابتهی زد که مرا نمی شناسی که چون این گستاخانه پیش من می آیی؟ ابتهی جواب نداد و تیغ حواله امام کرد. حضرت پیش دستی نموده تیغی بر کمرش زد، به دو نیم شد. پس آهنگ آب کرد که بسیار تشنه بود و شمر بانگ بر لشکر زد که زنهار مگذارید که حسین آب خورد، که اگر یک شربت آب بیاشامد یکی از ما را زنده نگذارد. پس لشکر غلبه کردند و میان آن حضرت و آب فرات حایل گشتند. امام تیغی کشیده مرکب ذوالجناح برانگیخت و با چنان تیغی سر یاغیان بر زمین میریخت، راوی فرات رانده و کف آب برگرفته خواست که بیاشامد، یکی آواز داد که ای حسین، تو آب میخوری و لشکر در خیمهایت افتاده غارت میکنند. حضرت آب را بریخت و چون باد به در خیمه را کس را ندید. دانست این سخن به مکر و قدر گفته بودند. آوردند که امام چون به خیمه رسید، فرود آمد و قدم در سراپرده نهاد. مخدرات اهل بیت همه به خدمت او حاضر شدند. فرمود که ای پردگیان، چادرها در سر کنید و میانها را استوار بربندید و مصیبت مرا آماده باشید، اما جامه مدرید و فزع منمایید و یتیمان مرا نیکو دارید. پس زین العابدین علیه السلام را در بر گرفت و روی او را بوسه داده گفت ای پسر، چون به مدینه رسی بگو پدرم فرمود که هرگاه به رنج غربت مبتلا شوید از غریبی من یاد آرید و چون کشته‌ای ببینید از حلق ناحق بریده من فراموش مکنید و چون آب خوش خورید از لب تشنه من برندیشید. سپس یک یک را از اولاد ودا کرده سوار شد و آن وداع آخرین و دیدار بازپسین بود. پس دیگر باره سوار شد و روی به میدان نهاده مبارز جست. عمر سعد گفت ای قوم، بدانید که یک یک حریف او نیستید و او حالا تشنه است و به هلاکت نزدیک شده، به یک بار بر او حمله کنید. لشکر از جای بجنبیدند و امام را در میان گرفتند و آن سرور چون شیر غران با تیغ بران در میان ایشان افتاده، ارکان زمین را به صدای رعداسای منم فرزند رسول الله در تزلزل می آورد و شعاع تیغ برق نمای صاعقه زدایش چشم اهل خصم را خیره و رخسار امیدش را تیره می کرد. عاقبت از بسیاری زخم، عمر سعد در این حال که امام را ضعیف حال دید آهنگ وی کرد. حضرت فرمود تو خود می آیی که مرا به قتل رسانی؟ عمر سعد شرم داشته عنان اسب باز کشید و از آنجا بازگشت. اما شمر پیادگان را گفت گرداگرد او را فرو گیرید. همین که پیادگان حوالی امام را فرو گرفتند، شمشیر حوالی ایشان کرد. همه منهزم شدند. شمر خجل شده با طایفه ای از آن سنگین دلان قصد کرده پیش امام علیه السلام راندند و بعضی از لشکریان خواستند که به خیمه ها در آمده غارت کنند. حضرت آواز داد که ای آل ابو سفیان، اگر شما را دین نیست، از آر نیز نمی اندیشید که تعرض حرم من می کنید؟ شمر گفت ای حسین، مقصود تو چیست؟ فرمود اگر غرض قتل من است، اینک من اینجا ایستادم و با شما جنگ می کنم. تمنای من آن است که کسی قصد حرم نکند مادام که زنده ام. شمر گفت ای پسر فاطمه، این خواهش به اجابت مقروب است. و آن جماعت را که توجه به جانب خیمه کرده بودند، بازگردانیده گفت از تعرض اهل خیمه چه حاصل؟ مقصود ما قتل حسین است. اگر کاری می کنید اینجا سعی نمایید. آن جماعت دیگر باره آغاز جنگ کردند. راوی گوید که از چندین سوار و پیاده که بر حضرت امام حمله کردند، چون نزدیک وی رسیدند، یکی از ترس قدم پیش نمی توانست نهاد از هیبت امام. آخر عزم تیرباران کردند. پس دلیر شده آهنگ او کردند تا مردی تیری بر پیشانی نورانی آن حضرت زد. امام علیه السلام تیر را بیرون کشیده از موضع جراحت خون مانند جوی آب روان شد. آن سرور دست مبارک بران زخم می نهاد و چون پرخون می شد بر سر و روی خود می مالید و می فرمود که بدین هیئت با جد خود رسول خدا ملاقات خواهم کرد و حال کشندگان خود به تفصیل باز خواهم گفت. در این حال امام روی به قبله نشسته بود و سر با حضرت کبریا در پیوسته یک یک و دو دو به قصد قتل او می آمدند و چون نظر ایشان بر وی می افتاد شرم می داشتند و فی‌الحال باز می گشتند. اما چون شمر دید که لشکریان در قتل امام تعلل می نمایند، بانگ بر ایشان زد که این همه توقف و تأخیر چیست؟ پس 10 تن به قصد آن سرور کمر بستند و نزدیک وی آمدند و هیچ کدام را یارای آن نبود که پیش آیند. سنان ابن انس نیزه‌ای بر پشت امام زد چنان که بیفتاد. خولی ابن یزید از اسب فرود آمد که سر مبارک آن حضرت را از بدن جدا کند. دستش در لرزه آمد. پس شمر پیش دستی کرده بیامد و بر سینه آن حضرت نشست. امام دیده باز کرد و گفت تو چه کسی؟ گفت منم، شمر ابن ذوالجوشن. امام علیه السلام فرمود که راست گفت جدم رسول خدای. آن نشانه ها که به من نمود همه در تو موجود است. پس شمر آن حضرت را شربت شهادت چشانید و خنجر کین بر حلق نازنین آن بزرگ دین نهاد و سر مبارک آن شاه برداشته تنش بر خاک انداخت. انا لله و انا الیه راجعون. در این حال غلغله در صوامع ملکوت افتاد و ولوله از اهل جبروت برآمد. زمین از غضب الهی برخیش بلرزید و مرغان هوا از آشیانها متفرق شدند. اسب امام بعد از قتل آن سرور رمیده به هر جانبی دویدن گرفت و بعد از لحظه روی به خیمه امام علیه السلام نهاد. اما چون اهالی حرم امام اسب را دیدند که با روی خون آلوده می آید و سوار پیدا نیست، فریاد از نهاد ایشان برآمد و می گفتند ای ذوالجنا، امام را چه کردی و چنانچه بردی چرا نیاوردی؟ آخر دلت می داد که او را در میان دشمنان بگذاشتی؟ و نوحه ها می کردند. اما راویان این خبر جانسوز و ناقلان این اثر غم‌اندوز چنین آوردند که چون صورت واقعه شاه شهیدان روی نمود و زمانه بیوفا درهای کرب و بلا بر روی تشنگان کربلا به دست جور و جفا بگشود، لشکر حوادث از کمینگاه غدر و حیله بیرون آمده کمان عناد به زه کردند و روی به خیمه ها نهاده و بر متاعی که دیدند به غارت و تاراج بردند. شمر به خیمه زین العابدین علیه السلام در آمد و آن حضرت به واسطه ضعف بیماری تکیه داشت. تیغ برکشیده خواست که آن جناب را به قتل رساند. حمید بن مسلم گفت سبحان الله، از سر کشتن این بیمار درگذر. و بعضی گفتند که عمر سعد دو دست شمر را گرفته گفت از خدای نمی ترسی و شرم نمی داری که بر قتل این جوان بیگناه که در دام مرض اسیر است و از قتل پدر و برادران و عمان و خویشان با ناله و نفیر اقدام می نمایی؟ شمر از آن فعل شنی ممتنع شده با سرهای شهدا و جماعت نساء عزیمت کوفه نمودند.